اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نشریه آلمانی اتهام جاسوسی دو خبرنگارش را در ایران رد کرد. به گفته یک دانشمند آمریکایی، کره شمالی تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم احداث کرده است. امید نوروزی و محمد عبدعلی دو مدال طلای کشتی فرنگی را در بازی‌های آسیایی کسب کردند. ساعت 19 عصر بخیر شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 30 آبان ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما، و خوش آمدید به 60 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو. اما نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها را از همکارم فهیمه خضر حیدری بشنوید.
من هم سلام میکنم به شما خانم روانشاد و شنوندگان رادیو فردا. نشریه آلمانی بیلد زونتاگ با مضحک خواندن اتهام جاسوسی به دو خبرنگارش که در ایران در بازداشت به سر میبرند، این اتهام را رد کرد. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، سردبیر این نشریه آلمانی در شماره امروزش نوشته که مقام‌های ایرانی به خوبی می‌دانند این دو نفر تنها روزنامه‌نگار بودند و نه هیچ چیز دیگر. او همچنین از دسترسی نداشتن خبرنگارانش به وکیل در ایران نیز انتقاد کرده است. این دو خبرنگار آلمانی ماه گذشته هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، در تبریز بازداشت شدند. یک دانشمند امریکایی اعلام کرد که کره شمالی اخیراً تأسیسات جدید و پیچیده‌ای احداث کرده است تا در آن به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. زیگفرید هگر، دانشمند امریکایی، در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد و در خبرگزاری‌های بین‌المللی بازتاب یافته، نوشته است در سفر اخیری که به کره شمالی داشت و طی بازدید از تأسیسات اتمی اصلی این کشور، به یک مجتمع کوچک غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی برده شده و مقام‌های کره‌ای به او گفتند که در این مجتمع اورانیوم با عیار پایین برای یک نیروگاه جدید غنی می شود. خبرگزاری رویترز می گوید وزارت خارجه امریکا هنوز درباره دلایل سفر این دانشمند به کره شمالی اظهار نظری نکرده است. این خبرگزاری می افزاید احتمالاً این سفر در ارتباط با اطلاعات فاش شده جدید درباره فعالیت های هسته‌ای کره شمالی انجام شده است. امید نوروزی، کشتگیر فرنگی ایران در وزن 60 کیلوگرم و محمد عبدولی در وزن 66 کیلوگرم با شکست دادن حریفان خود از کره جنوبی و قزاقستان، دو مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانجو را از آن خود کردند. این در حالی است که حمید سوریان، امید ایران در وزن اول کشتی فرنگی، در پیکار رده‌بندی شکست خورده بود. او در این دیدار مغلوب حریف قزاق خود شد و به مقام پنجمی رسید. تاکنون کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی مدال طلا کسب کرده است. و بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، همایش جهانی فلسفه بدون مشارکت بخش آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو صبح روز یکشنبه در تهران آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، غلامعلی حداد عادل که ریاست این همایش را بر عهده دارد، همزمان با آغاز این کنگره به انتقاد از سازمان یونسکو گفته است که کنارگیری این سازمان از این کنگره دلیل واقعی نداشته و این کنارگیری بر این همایش تأثیر مثبت داشته است. اگرچه پیشتر قرار بود یونسکو در برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران مشارکت داشته باشد، اما با اعتراض فعالان حقوق بشر و برخی فلاسفه مشهور، این سازمان از مشارکت در این همایش کناره‌گیری کرد. یونسکو درباره این موضوع اعلام کرده بود که شرایط لازم برای تضمین برگزاری بدون مشکل یک کنفرانس بین‌المللی متعلق به سازمان ملل در ایران فراهم نشده است و به همین خاطر از این همایش کناره‌گیری می‌کند. و خبر دیگر این که خبرگزاری های ایران گزارش دادند سهمیه بنزین خودروها در آذر ماه تغییر نخواهد کرد. محمد رویانیان، ستاد مدیریت حمل و مدیر ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، اعلام کرده است که با توجه به درخواست این ستاد و کارگروه حمل و نقل، رئیس جمهوری ایران سهمیه آذر ماه را نیز همانند ماه‌های گذشته به دارندگان خودرو اختصاص داده است. بنابراین گزارش‌ها، قیمت بنزین سهمیه بندی شده در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته 100 تومان اعلام شده است. به گفته محمد رویانیان، سهمیه سوخت از آغاز روز دوشنبه اول آذر در کارت دارندگان خودروهای شخصی و عمومی و موتورسیکلت خواهد بود.
با سپاس از همکارم فهیمه خضر حیدری که خبرها را به آگاهی من رساند. و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. رئیس جمهوری روسیه دوران تیره روابط مسکو و پیمان آتلانتیک شمالی را پایان یافته نامید. تجمع امروز کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در مقابل نخست استانداری و سپس فرمانداری این استان. کارگران خواستار دریافت 16 ماه حقوق موفقه خود هستند. با یکی از آنها گفتگو کرده.
ما از برج 288 تا برج 788 طلبکاریم، بعد برج 1288 اسفند تا الان 89 که برج 8ین یک قرار ازش هم نگرفتیم.
گشایش همایش جهانی روز فلسفه در تهران با سخنرانی محمود احمدی نژاد بدون مشارکت و حضور یونسکو. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید کاهش سن ازدواج جوانان سبب میشود که شیطان هزاران سال نوری از جامعه دور شود. سخنان رئیس دولت در مورد کاهش سن ازدواج و نگرانی های دولت از آمار بالای طلاق در ایران. درباره همه اینها نظر یک فعال حقوق زن و یک جامعه شناس در ایران را جویا شده.
یه پدیده سیاسی اتفاق افتاده. میلیون ها جوان اومدن توی خیابون و جوان ها بودن که نسل های دیگر رو رهبری کردن. خب اولین سوالی که پیش میاد برای یک برنامه‌ریز سیاسی این هست که چطور میتونه این جوان ها رو کنترل بکنه.
و برنامه صدای دیگر خبرهای ورزشی هم داریم. همه اینها و بیش از این در همین 54 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به دنبال نشست سران روسیه ناتو که شنبه در لیسبون برگزار شد، دیمیتری مدودیف از پایان دوران تیره روابط میان مسکو و پیمان آتلانتیک شمالی خبر داد. از جمله گام‌های عملی بهبود این روابط، افزایش همکاری در افغانستان و مشارکت احتمالی روسیه در طرح سپر دفاع موشکی اروپا است. همچنین مسکو اعلام آمادگی کرد همراه با ناتو بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران نظارت کنند و مجدداً از تهران خواستار تعاملی فعالانه تر با جامعه جهانی شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
طی نشست سران روسیه ناتو در لیسبون، مسئله هسته‌ای ایران نیز به دور از توجه سیاستمداران نماند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در پایان این نشست نسبت به خطرات فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دستیابی برخی کشورها به سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد و بر آمادگی مسکو جهت مشارکت با ناتو برای مقابله با این تهدید مشترک تأکید کرد. او گفت که روسیه نسبت به اینکه برخی کشورها نیت پیوستن به باشگاه هسته‌ای را در ذهن می‌پرورانند و به صورت پنهانی برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنند، بی‌اعتنا نیست. رئیس جمهور روسیه از کشوری خاص نام نبرد، اما در ادامه اظهار داشت:
ایران باید حسن نیت نشان دهد. ایران کشوری مستقل با تاریخ کهن و مصمم به تقویت توان و اقتصاد خود است. این کشور حق استفاده غیر نظامی از انرژی هسته‌ای را دارد، اما باید به همه ثابت کند که برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است و این کشور آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی و در وهله نخست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست.
مدودیف تأکید کرد که روسیه به همراه ناتو توسعه برنامه‌های اتمی و موشکی کشورهای مختلف را تحت نظر خواهد داشت. ایجاد سپر دفاع ضد موشکی اروپا از موضوع‌های کلیدی نشست سران ناتو بود و از روسیه نیز رسماً برای پیوستن به این طرح دعوت به عمل آمد. اندرس فوگراس مصندبیر کل ناتو که از پذیرش دعوت این پیمان از سوی روسیه خبر داد، با استقبال از این تصمیم گفت که برای نخستین بار در تاریخ ناتو و روسیه قرار است این دو همکاری دفاعی داشته باشند. مدودیف در گفتگو با خبرنگاران بیشتر به برشمردن شروط این مشارکت پرداخت.
مشارکت ما باید در شرایط مساوی و مطابق با اصول شراکت و برابری باشد و حضور تشریفاتی در این طرح برای مسکو پذیرفتنی نیست، یا مشارکت ما کامل و شامل تبادل اطلاعات و تقسیم مسئولیت است، یا اصلا مشارکت نخواهیم کرد. اما اگر در این طرح شرکت نکنیم، به دلایلی که قابل درک است مجبوریم از خود دفاع کنیم. و همین دلیل روسیه چند اصل برای مشارکت در طرح ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در خاک اروپا دارد: برابری، شفافیت، عملی بودن و پاسخگویی در برابر هر نوع تصمیم اتخاذ شده.
طرح جدید سپر دفاع ضد موشکی زمانه‌های دفاعی آمریکا و اروپا را مرتبط می‌کند. تا تمامی کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در برابر خطر اصابت موشک‌های دوربرد محافظت شوند. تا چندی پیش رهبران ناتو هدف از ایجاد این سیستم را مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی کشورهای چون ایران اعلام می‌کردند، اما اکنون از اشاره به نام کشوری خاص سر باز می‌زنند. در این حال رئیس جمهور فرانسه شنبه گفت گرچه در سند تنظیم شده توسط اعضای ناتو از هیچ کشوری نامی به میان نیامده، اما هدف ناتو از این طرح مقابله با تهدید از سوی ایران است. Александр Коновалов, رئیس انستیتوی ارضی بهای راهبردی در مسکو میگوید:
امروز وضعیت استثنایی به وجود آمده و منافع ملی ما ایجاب میکند که آن را از دست ندهیم. غرب از روسیه دعوت کرد تا شریک و همپیمان شوند. دفاع مشترک ضد موشکی، حل مشکلات افغانستان، مقابله با تروریسم تنها چند نمونه از زمینه‌های همکاری روسیه ناتو است. همکاری با روسیه برای ادامه اعمال فشار بر ایران نیز ضروری است. همسویی روسیه نقش تعیین کننده ای دارد و حل این مسئله بدون مشارکت این کشور امکان پذیر نیست.
سپر دفاع ضد موشکی در اروپا از مسائل کلیدی در روابط روسیه و آمریکاست که به دلایل به ایران نیز ارتباط پیدا کرده. همگرایی بیشتر روسیه با غرب در قبال ایران از زمانی آغاز شد که واشنگتن از استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خود در اروپا شرقی انصراف داد. به عقیده تحلیلگران، مشارکت روسیه و ناتو در ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی جدید گامی است به سوی بهبود روابط و نزدیکی دیدگاه‌هایشان درباره بسیاری از مسائل بین‌المللی از جمله مناقشه هسته‌ای ایران. آنا رایسکای، رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
در تهران همایش جهانی روز فلسفه بدون مشارکت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با سخنرانی محمود احمدی نژاد گشایش یافت. یونسکو دو هفته پیش از مشارکت در این همایش کنارگیری کرد. بابک غفوری آذر در گزارشی برگزاری این کنگره در ایران بدون مشارکت یونسکو و نظرات چهره‌های مختلف درباره آن را بررسی کرده است.
کنگره روز جهانی فلسفه بدون مشارکت سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو صبح روز یکشنبه در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تهران آغاز به کار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از جمله سخنرانان روز نخست این کنگره بود که در سخنرانیش از فیلسوفان جهان برای زمینه‌سازی ظهور انسان کامل دعوت کرد. به گفته آقای احمدی نژاد، دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ظهور انسان کامل است. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که 97 مهمان خارجی از 42 کشور جهان در این کنگره شرکت کردند. غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که ریاست این همایش را هم بر عهده دارد، همزمان با آغاز این کنگره به انتقاد از تصمیم سازمان یونسکو در کنارگیری از برگزاری این کنگره پرداخته و گفته است که کنارگیری این سازمان دلیل واقعی نداشته و این کنارگیری به گفته او بر این همایش تأثیر مثبت داشته است. وی در ادامه ادعا کرده که بعد از اعلام تصمیم یونسکو، تعداد اساتیدی که برای آمدن به ایران داوطلب شدند بیشتر شده است. این اظهارات در حالی است که چند روز پیش از اعلام کنارگیری یونسکو، شماری از دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه در بیانیه‌ای به برگزاری این کنگره در ایران اعتراض کرده و برخی از فیلسوفان نامدار جهان چون یورگن هابرماس با برگزاری آن در ایران مخالفت کرده بودند. رامین جهانبگلو پژوهشگر و مدرس شناخته شده فلسفه و از فعالان تهیه بیانیه درخواست کنارگیری یونسکو از برگزاری این کنگره در ایران در گفتگو با رادیو فردا این اقدام یونسکو را پیروزی فلسفه نامیده و گفته بود:
من فکر میکنم که این یک پیروزی خیلی بزرگی برای روشنفکری فلسفی و به طور کلی جامعه مدنی ایران هستش. یک پیروزی بزرگی هستش در زمینه همبستگی میان فلاسفه دنیا که یک بار دیگه نشون دادن که به هر حال مسئله رسالت انتقادی فلسفه، رسالت سقراطی فلسفه براشون به مراتب از مسائل سیاسی مهمتره.
فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی کالج وسار در نیویورک، نیز از جمله موافقان تصمیم یونسکو بود و درباره دلایلش به رادیو فردا گفته بود:
فلسفه اصلا رسالتش در تاریخ حداقل تا این اواخر این بوده که آزادی رو به همراه داشته باشه، یعنی که اصلا غایتش رسیدن به آزادی و رهایی انسانه، و این مسئله خب تناقض پیدا میکنه با اتفاقاتی که خصوص در این یک سال و نیم اخیر در ایران داره اتفاق میفته. آزادی در ایران داره پایمال میشه و فلسفه اصلا مادر علوم انسانیه، علوم انسانی و علوم مربوطه به اون هست، و اینها که الان میخوان علوم انسانی رو حاشیه نشین بکنن و یه چیز مندرآوردی رو جانشینش میخوان بکنن، البته نمیدونم آیا موفق بشن یا نه، چطور میتونن از فلسفه صحبت بکنن؟ درست مثل این میمونه که در زمان آپارتاید در آفریقای جنوبی بخواستن یک کنگره حقوق بشر را بندازن، خیلی مضحکه در واقع که خوشبختانه یونسکو هم واقعیت رو درک کرد و تصمیمش رو عوض کرد.
برگزار کنندگان کنگره جهانی فلسفه در ایران یک روز پیش از آغاز آن فهرستی از نام شرکت کنندگان این همایش منتشر کردند که در میان آنها اسامی چهره‌هایی چون محمد مجتهد شبستری، بیژن عبدالکریمی و یوسف عبازری به چشم می‌خورد. شرکت کنندگان خارجی این همایش از جمله هانس پوزر از آلمان، ویلفرد هاجز از انگلستان، کارل روان از آمریکا و جیسل اوساک جومبو از کشور آفریقایی گابون معرفی شدند. پیش از این شاهین اعوانی از اعضای ارشد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که یکی از برگزار کنندگان این کنگره است در گفتگو با رادیو فردا در مورد مخالفت‌های افراد سرشناسی چون رامین جهانبگلو با برگزاری این کنگره در تهران گفته بود:
اگر ما می‌خوایم به فلسفه برخورد سیاسی بکنیم بسم الله، ولی فلسفه معمولا خودش رو، اگر می‌خوایم مثل اینکه شما همه چیز رو قاطی بکنیم، این رو سیاست یه چیز جریاناتی میاد میره ولی اساس فکر یک کشور نمیتونه زیر سوال قرار بگیره. یا بیایم مثلا به یونسکو بگیم آقا تعطیلش کن، آخه این شد وطن دوستی یا وطن فروشیه؟
آیت الله عبدالله جوادی آملی از روحانیون بلندپایه قم نیز روز پنجشنبه در دیدار کشیشان آلمانی به عدم حضور یونسکو در همایش فلسفه در ایران واکنش نشان داد و گفت یونسکو خود را محروم کرده است. کنگره روز جهانی فلسفه قرار است به مدت 3 روز در تهران برگزار شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان روز یکشنبه به مدت 5 ساعت در مقابل استانداری خوزستان و سپس فرمانداری اهواز تجمع کردند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع با اشاره به اینکه 250 کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند میگوید کارگران خواستار دریافت 16 ماه حقوق معوقه خود بودند. یکی از کارگران این کارخانه در گفتگو با همکارم بهروز کارونی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی به دلیل سوء مدیریت در سالیان گذشته حدود 26 میلیارد تومان بدهی دارد بیش از این میگوید:
ما الان چند سال اینجوریم. ببین قبلا هی تیکه تیکه میدادن، حساب کن ما از برج 288 تا برج 788 طلبکاریم، یکم نه مساعده نه چیزی به ما دادن. بعد برج 12 88 اسفند تا الان 89 که برج 8م یکم ازش هم نگرفتیم، نه مساعده نه چیزی نه کمکی، اصلا هیچی به ما ندادن. یعنی حساب کن 16 ماه فیکس ما هیچی نگرفتیم. فقط سال گذشته برج 8 و 9 و 10 گرفتیم، باید 11، اونم مال خیلی وقت پیشه.
تا به حال چه وعده‌ای به شما داده شده تو این 16 ماه که عمل نشده؟
همین زیر نظر دولت قرار بود ببرنه، گفتن نمیشه. بعد یه سهامدار قرار بود بیاد بگیرتش، الان چه ماه الان تو گویا نشده، با ما هم نمیگن مثلا آقا نشده نیومد نباده، حالا هی میگن درست میشه، درست میشه به کی درست میشه؟ الان نزدیک 16 ماه، البته ما رسمی ها 16 ماه نگرفتن، قراردادی ها نزدیک 20 ماه نگرفتن بیشتر، بعد قراردادی ها رو اخراج کردن، الان به یه بایی اینا رو آوردن یه ما قرارداد باشون بستن، نذاشتن برن زیر نظر دارتا که حقوقشون رو بگیرن از اینجا حقوقشون بشون میدن، دارن با زندگی بچه و کارگرها دارن بازی میکنن.
چه دلیلی رو میارن برای اینکه حقوق شما پرداخت نمیشه؟ هم کارفرما و هم اینکه مقام‌های دولتی.
مقام‌های دولتی یکی سید شریف از سال 88 هی وعده با ما داد که این کارخونه رو می‌خوایم برگردونیم زیر نظر دولت. سه چهار ماه ما رو معطل کرد، بعد گفت نشد. می‌خوام ببرمش زیر نظر خصوصی. اینا اومدن، قرار بود سهامدار بشن بخرنش. الان نزدیک 4 ماه هم دوید دنبالش، بعد گفتن این شرکت خیلی بدهی داره، خیلی مشکلات داره. ما البته مستقیم نگفتن ولی ما فهمیدیم، اصلا هیچ جوابی نگرفتن. الان بعد 4 ماه
این چه تأثیری داشته روی زندگی کارگرای کارخونه لوله‌سازی خوزستان؟
خیلی تأثیر گذاشت. حالا مثلا ما دیگه بدهکار شدم، یعنی دیگه کلافه شدم، نمیدونم که کرایه‌نشین هم هستم و الان مشکلات زیادی دارم، هم خونه هم کاری اصلا کلافه شدم، ولی خودمونم نمیدونم حتی پول کرایه که بریم سرکار سرویس نداریم، حتی پول کرایه رفتن سرکار هم نداریم، به قول بچه ها پول لونه نداریم. حالا گوشی گوشی با بچه ها همونم صحبت کنم، این چه مشکلی چه تأثیری کرده رو.
الو
سلام خانم.
سلام علیکم.
پرداخت حقوق همسرتون که به تعویق افتاده، یعنی اونم برای 16 ماه، چه تأثیری رو زندگی خود شما گذاشته؟
من کرایه نشینم، کارخونه گفته باید تخلیه کنین، یعنی زندگی ما به هم ریخته. من هرچی قرض میارم از مغازه دار اینا دیگه میان در خونه برای پولاشون، والله ما خیلی مشکل پیدا کردیم، الان ما داریم به سختی زندگیمونو میگذرونیم. بگیم ببینیم شاید فرجی بشه، اصلا برای ما زندگیمون خیلی سخت و بحرانی شده.
16 ماه حقوق معوقه خود را میخواهند کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان که امروز دست به تجمع زدند. و ما شنوندگان گرامی، ساعت 19:22 است، همراه ما باشید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهار نظر خود خواستار کاهش سن ازدواج در ایران شده است. پیشنهاد کاهش سن ازدواج اما در شرایطی طرح می شود که بررسی مسئله افزایش آمار طلاق از سوی دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته. بیشتر بشنویم از ماجرای طلاق و ازدواج در ایران در گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری.
دامادهای 20 ساله و عروسهایی که حداکثر 16 تا 17 سال سن دارند. این طرحی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران از جامعه متعالی در ذهن دارد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز شنبه خود در مراسم موسوم به خیرین ازدواج از کاهش سن ازدواج جوانان به عنوان راهی یاد کرد که میتواند شیطان را هزاران سال نوری از جامعه دور کند. ازدواج زودهنگام البته پدیده است که عموما در خانواده‌های مذهبی که ریشه در حاکمیت هم دارند رایج بوده و هست. اما آیا جوانان خانواده‌های طبقه متوسط جامعه امروز ایران نیز از چنین ازدواج‌های استقبال می‌کنند؟ محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان پاسخ می‌دهد.
اکثر آقازاده‌ها و اکثر دخترانی که متعلق به خانواده‌های شناخته شده کوزه سیاسی هستند، فرقی هم نمی‌کنه اصلاح طلب باشن یا سنتی باشن، می‌بینید که بچه‌هاشون تو سن خیلی پایین ازدواج کردن. بنابراین این یه رویکرد اصولاً اسلام‌گرایانه به مسئله جامعه و خانواده است. این روی کرد البته از طرف جامعه ما و جامعه جوان ما قابل پذیرش نیست، به یک دلیل بسیار مهم، و اون اینه که هر چقدر که حکومت جامعه رو داره به طرف اصالت خانواده پیش میبره، همونقدر جامعه جوان ما داره به طرف فردگرایی حرکت میکنه.
با این حال و حتی با فرض استقبال عمومی از پیشنهاد جدید رئیس جمهوری، در انتظار چه عوارض و پیامدهایی باید بود؟ از محبوب عباس‌خلی‌زاده میشنویم.
عوارض خیلی زیادی میتونه داشته باشه. اصولا این طرح مبتنی بر حفظ صورت مسئله است. در درجه اول اینکه چه کسایی به این پیام وقتی که وعده مسکن و اشتغال داده میشه جواب جواب میدن. جامعه جوانی که در اقشار فروده است، در روستاهای دورافتاده، در سطح سواد بسیار پایین هستن، از این طرح استقبال میکنن، چرا که از طریق زن گرفتن یا شوهر کردن میتونن برای خودشون کار ایجاد بکنن، میتونن برای خودشون یه مسکنی داشته باشن و این طرح غیر از این که سیکل فقر رو تقویت بکنه حاصلی نخواهد داشت. دوم این هست که جمعیت از طرف اقشار فرودست گسترش پیدا میکنه. سوم این که جرم رو در جامعه زیاد میکنه. شما نگاه بکنید به زندانها که چه اقشاری به عنوان مجرم، به عنوان قتلی یا به عنوان معتاد یا قاچاقچی توی زندانها هستن. کسانی هستن که در خانواده هایی که بدون حق انتخاب بوده شما میبینید در زندانها هستن و خود تقویت ازدواج در سنین پایین یکی از عواملی هست که جرم رو افزایش خواهد داد.
یکی از آسیب های اجتماعی که در سالهای اخیر برای مهار و رفع آن برنامه‌ریزی های فراوان شده، افزایش چشمگیر آمار طلاق است. آخرین آمار سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری در هر شبانه روز به طور متوسط 354 واقعه طلاق ثبت شده است. این افزایش در خور توجه آمار طلاق در ایران اگرچه از نگاه بسیاری از کارشناسان زائیده طبیعی تغییرات اجتماعی و گسترش فرد محوری است، اما به هر حال به معضلی جدی در ایران بدل شده، تا جایی که حتی برای بررسی در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است. شهلا عزازی جامعه شناس از ایران در همین زمینه میگوید:
اصولا ازدواج و طلاق نسبت به هر تغییری که در جامعه صورت میگیره واکنش نشون میدن. این مشکلات ناشی از یک، تصمیم گیری هایی است که نامتناسب با شرایط امروزی بوده، و دو، این دگرگونی اجتماعی که به هر حال در ایران هم در حال شکل گیری هست.
در میان به نظر می رسد تلاش های دولت برای کاهش سن ازدواج اما با نگرانی هایش درباره افزایش آمار طلاق چندان همخوانی ندارد. محبوبه عباس خلی زاده:
این طرح اتفاقا باعث میشه که آمار طلاق بالا بره، برای اینکه فرد رو مجبور میکنه در سنین پایین دست به کاری بزنه که با رشد خودش در یک دهه یا دو دهه به نتیجه برسه که کار اشتباهی کرده و طلاق بگیره.
18 سالگی یا 20 سالگی اگرچه سن ایدئال رئیس جمهور برای ازدواج جوانان است، اما روشن نیست که سن ایدئال پذیرش مسئولیت های ناشی از تشکیل خانواده هم باشد یا نه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
خب عزیزان و ورزش دوستان، تازه ترین خبرها از بازی های آسیایی گوانجو در چین از فریبرز غریب.
پانزده روز با بازی های آسیایی.
ورزشکاران ایرانی روز یکشنبه دو مدال طلای دیگر در بازی‌های آسیایی گوانجو در کشتی فرنگی کسب کردند تا جمع مدال‌های طلای ایران به عدد 10 برسد. امروز دو فرنگیکار ایرانی، امید نوروزی و سعید عبدولی، با پیروزی بر همه رقیبان خود موفق به کسب گردن‌آویز طلا شدند. نوروزی در دسته 60 کیلوگرم پس از گذشتن از حریفان قدر خود از ژاپن، چین و ازبکستان در فینال با جان جی هیون از کره جنوبی سرشاخ شد که در یک مبارزه جانانه حریف خود را در خاک کشید و نهمین مدال طلای ایران در گوانجو را رقم زد. عبدولی هم در 66 کیلو در پیکارهای قبل از فینال کشتیگیران تایلندی و هندی را شکست داد و در بازی پایانی در برابر احمدوف از قزاقستان به روی تشک رفت و در یک نبرد سخت در وقت سوم به پیروزی رسید و دهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را به ارمغان آورد. اما در یک نتیجه دور از انتظار، حمید سوریان، قهرمان صاحب نام کشتی فرنگی ایران، دارنده 5 مدال طلای جهانی و امید اول کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی، امروز بعد از اینکه حریفانی از کره جنوبی و کره شمالی را شکست داد، در دور سوم ناباورانه مغلوب حریف ژاپنی شد و به دیدار رده‌بندی رفت، اما در رده‌بندی هم به قزاق باخت و پنجم شد. روز یکشنبه همچنین کاروان ورزشی ایران یک مدال نقره در دو و میدانی صاحب شد به وسیله کاوه موسوی. موسوی در پرتاب چکش با رکورد 68 متر و 90 سانتی متر مدال نقره کسب کرد. در این رشته پرتابگری از تاجیکستان با 74 متر و 78 سانتی متر طلا گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و فرین عاصمی چشم به راهتون بودیم. فرین عاصمی با تازه ترین خبرها اینجاست و پس از اون نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. نخست خبرها.
با سلام. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، همایش جهانی فلسفه بدون مشارکت بخش آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو صبح روز یکشنبه در تهران آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، غلامعلی حداد عادل که ریاست این همایش را بر عهده دارد، همزمان با آغاز این کنگره به انتقاد از سازمان یونسکو گفته است که کنارگیری این سازمان از این کنگره دلیل واقعی نداشته و این کنارگیری بر این همایش تاثیر مثبت داشته است. اگرچه پیشتر قرار بود یونسکو در برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران مشارکت داشته باشد، اما با اعتراض فعالان حقوق بشر و برخی فلاسفه مشهور، این سازمان از مشارکت در این همایش کناره گیری کرد. یک دانشمند آمریکایی اعلام کرد که کره شمالی اخیراً تأسیسات جدید و پیچیده‌ای احداث کرده است تا در آن به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. زیگفرید هکر، دانشمند آمریکایی، در یادداشتی که روز شنبه منتشر کرد و در خبرگزاری‌های بین‌المللی بازتاب یافته، نوشته است در سفر اخیری که به کره شمالی داشت و طی بازدید از تأسیسات اتمی اصلی این کشور به یک مجتمع کوچک غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی برده شد و مقام‌های کره‌ای به او گفتند که در این مجتمع اورانیوم با عیار پایین برای یک نیروگاه جدید غنی می شود. نشریه آلمانی بیلد ام زونتاگ با مسخ خواندن اتهام جاسوسی به دو خبرنگارش که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، این اتهام را رد کرد. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، سردبیر این نشریه آلمانی در شماره امروزش نوشته که مقام‌های ایرانی به خوبی می‌دانند این دو نفر تنها روزنامه‌نگار بودند و نه هیچ چیز دیگر. وی همچنین از دسترسی نداشتن خبرنگارانش به وکیل در ایران انتقاد کرده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سهمیه بنزین خودروها در آذر ماه تغییر نخواهد کرد. محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرده که با توجه به درخواست این ستاد و کارگروه حمل و نقل، رئیس جمهوری ایران سهمیه آذر ماه را هم مانند ماه‌های گذشته به دارندگان خودرو اختصاص داده است. بنابراین گزارش‌ها قیمت بنزین سهمیه بندی شده در آذر ماه هم مانند ماه‌های گذشته 100 تومان اعلام شده است. ده ها کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان روز یکشنبه به مدت 5 ساعت در مقابل استانداری خوزستان و سپس فرمانداری اهواز تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان در گفتگو با رادیو فردا تعداد کارگران معترض را حدود 250 نفر تخمین زد. این کارگران خواستار دریافت 16 ماه حقوق معوقه خود بودند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها هزاران نفر در بیت المقدس یا اورشلیم و در مقابل دفتر نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با پیشنهاد توقف موقتی شهرک‌سازی‌ها تظاهرات کردند. آمریکا به اسرائیل پیشنهاد کرده است تا در مقابل دریافت مشوق‌های سیاسی و نظامی به مدت 90 روز شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. اسرائیل هنوز به طور رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده است. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره آن کشور خواست تا از تداوم حضور آمریکا در عراق حمایت کند. جو بایدن دلیل این درخواست را چالش‌های پیش روی عراق در راه دستیابی به امنیت و موفقیت عنوان کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نوشته، آینده حضور آمریکا در عراق را غیر نظامی خوانده.
با سپاس از فرین عاصمی که خبرها را به آگاهیمان رساند. بعد نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر، مجله هفتگی زنان رادیو فردا، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 25 دقیقه آینده با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدای دیگر را هم با مهمترین خبرهای هفته گذشته جهان آغاز می‌کنیم. رفع حصر خانگی آن سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار. زنی که 15 سال از دوران مبارزاتش را در حصر خانگی گذراند و به گفته تحلیلگران سیاسی اگر آن سان سوچی نبود، نام میانمار برای بسیاری از مردم جهان ناشناخته می‌ماند. آن سان سوچی تنها دختر جنرال آن سان، پدر استقلال میانمار است که در 2 سالگی پدرش ترور شد. اما مادر خانم سوچی نیز که مانند خود او یک چهره فعال و شناخته شده در عرصه سیاسی کشورش به شمار می رفت، پس از ترور همسرش همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه داد. آن سان تا سال 1988 در آرامش و تحصیلات خود در دانشگاه‌های دهلی و لندن پرداخت، ازدواج کرد و مادر 2 فرزند شد. اما سرنوشت او در سال 1988 رقم خورد، زمانی که برای دیدار و عیادت از مادر بیمار خود به برمه بازگشت و به جمع انقلابیون کشورش پیوست. او در سال 1991 زمانی که در حصر خانگی به سر می‌برد، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب شد. پس از او شیرین عبادی دومین زن آسیایی است که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. در روزهای پس از آزادی آن سان سوچی مقایسه هایی بین دو برنده جایزه صلح نوبل صورت گرفته است. در گفتگو با پروین اردلان، فعال مسائل زنان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم
خانم اردلان، آیا هیچ شباهت و یا تفاوتی میشه بین دو برنده جایزه صلح نوبل، خانم شیرین عبادی و خانم آنگ سان سوچی پیدا کرد؟
البته هر دوی اینها برنده جایزه نوبل هستند و البته من فکر میکنم که در این حال که با هم تفاوتهایی دارن، اما خب شباهتهای بسیاری هم دارن. اینطوری که میبینیم خانم عبادی فعالیت حقوق بشری میکنن، یعنی از جزء کسایی نبودن که توی حوزه های قدرت بوده باشن، خیلی اهمیت زیادی هم به ارتباط بین المللی میدن و به همین خاطر هم هستش که خیلی از بحثایی که در حوزه زنان یا در حوزه حقوق بشری شده بود رو ایشون خیلی تونستن دستش بدن در حوزه بین المللی، یعنی از موقعیت برنده جایزه نوبلشون استفاده کردن و خیلی تونستن این رو به خدمت بگیرن به نفع مردم. خانم آن سان سوچی اون هم به هر حال تحصیلاتش رو در کشور دیگه گذروندن و در حتی در حبس خانگی در اینجا بودن. شیوهی که ایشون به کار گرفتن خب به هر حال موندن در داخل کشور بود، خارج نشدن بود و اون هم به یک شیوهی باز مسالمت آمیز با شکل مقاومت در مبارزه با دیکتاتوری نظامی که در حال حاضر هم حاکمه. این شیوه هم به نظر من با توجه به اینکه خودشون سفر نکردن، اما یکی از کسایی بودن که تونستن همین موقعیتی که قرار گرفتن در حبس خانگی قرار گرفتن ارتباطشون رو با جهان حفظ بکنن و مسائل مردم برمه و خشونتی که داره به اونجا میشه و خشونت نظامی که در واقع علیه مردم میشه رو با همین موقعیتی که دارن به جهان ارسال بکنن. بنابراین هر دوتای اینها به نظر من در واقع در این حال که دوتا شیوه مسالمت آمیز رو تونستن نشون بدن، هر دوی اونها دوتا زنی هستن که میتونن جزو الگوهای جنبش های اجتماعی در کشور مختلف باشن. همونطور که دولت ها از هم دیگه یاد میگیرند، بد نیستش که ما هم از این شخصیت ها یاد بگیریم و بتونیم از این شیوه ها در ارتباط و اطلاع رسانی و انعکاس حرفامون به دنیا استفاده بکنیم.
اما خانم اردلان، منتقدانی در این میان حضور دارند که معتقدند که تفاوت شیوه عمل کرده خانم عبادی و خانم آن سان سوچی عملا منجر شده به تفاوت تاثیرگذاری اونها بر جامعه خودشون. اونها معتقدند که خانم آن سان سوچی با موندن در کشورشون و با تحمل کردن حبس خانگی تونستن به مردم آموزش بدن مقاومت کردن و مبارزه کردن رو، در صورتی که خانم عبادی با ترک ایران و با فعالیت خارج از کشورشون منتقدان معتقدن که ایشون فقط از دور دستی بر آتش دارن.
من خیلی با این قضیه موافق نیستم، چون فکر میکنم مقاومت یک شیوه چند وجهیه، نه فقط بر یک شیوه. اگه شما تو تاریخ برمه هم نگاه بکنین، خانم آن سان سوچی وقتی برمیگردن و در واقع شروع میکنن برای که در اونجا بمونن، ایشون تحت تاثیر مبارزات مردم قرار میگیرن در برمه و تلاش میکنن که اونجا بمونن. و موقعیت ایشون با توجه به این که در حال از یک موقعیت سیاسی برمیخواسته، کمک میکنه برای اینکه این جنبش هم بتونه دامنه پیدا بکنه، نه به این دلیل که حضور فقط صرف ایشونه که جنبش رو رونق میبخشه. اتفاقا فعالیتایی که تو برمه نشون میده، هم در حال حاضر میبینیم که بیش از 2000 نفر زندانی دارن، اونا هم به شکلهای مختلف در تبعیدهای خیلی سخت و شکنجه‌های خیلی سختی الان دارن در حال حاضر به سر میبرن. این چیزی نبودش که تا بعد از موندن خانم آنسون سوچی ادامه پیدا بکنه و شکل بگیره، این قبل از اون هم وجود داشت. بنابراین فعالیت نهادینه شده در این کشور برای استقلال به نظر من یک فعالیت درازدامنه. اون چیزی که تأثیر گذاشته، نقش ایشون در قوت بخشی به این مقاومت مردمی به نظر من خیلی مهم بوده. و همین خاطر هم هستش که، یا اینکه اگر از خانم عبادی حرف میزنیم، ایشون هم در مدت‌های زیادی در رفت آمد بودن. حالا اگر به دلایل شرایطی نتونستن برگردن، این به این دلیل نیست که توقف ایجاد شده در فعالیتشون. بنابراین من می‌خوام بگم که دیدن یک مسئله فقط از یک بُعد کامل نمی‌کنه مسئله رو. ممکنه در یک مقطعی سکوت به قول خدا خانم سوچی جایز باشه، در موقعیتی اعتراض، در موقعیتی موندن موثر باشه، در موقعیتی رفتن.
اینکه دو زن در بین برندگان جایزه صلح نوبل حضور دارن و در حال حاضر هر دو نفر زنده و فعال هستند، فکر میکنید آیا میتونه تأثیری بگذاره بر جنبش های زنان در کشورهای آسیایی، به توجه به اینکه هر دوی این زنها از آسیا تونستن چنین جایگاهی رو کسب بکنن؟
قاعدتا بی تأثیر نیست. من فکر میکنم که ما هرچه بیشتر در این بحث مشارکت داشته باشیم و هرچه بیشتر بتونیم اینها رو و این نقشی که اینها داشتن در این جوامع و کشورهای مختلف دامن بزنیم، به نقش قدرت بخشی زنان میتونیم در واقع اهمیت بدیم. به هر حال فضایی که الان درگیرش هستیم فضای خیلی خوشایند و صلح‌جویانه نیست و بس و توسعه حرکت‌های مسالمت‌آمیز و به کارگیری شیوه‌های مسالمت‌آمیز به اشکال گوناگونش که به هر حال در این دو تا شخص من فکر می‌کنم بخشش متجلی هست، میشه کمک بکنه برای اینکه یک مقدار شیوه‌های زنانه رو ما وارد سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های جنبش‌های اجتماعی بکنیم که بتونه از خشونتی که داره همینطور گسترش پیدا می‌کنه جلوگیری بکنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
و 5 نوامبر برابر با 4 آذر ماه به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده. روزی که فکر می‌کنم مهم‌ترین اثرمون در ایران تبیین کلمه خشونت برای زنان ایرانی باشه. خوب به خاطر دارم که یک بار برای مصاحبه در مورد زنان کتک خورده در ایران به ملاقات خامدزازی جامعه شناس سرشناس در تهران رفته بودم. ازازی اون زمان تعریف کرد که زمانی که تحقیق در مورد زنان کتک خورده را آغاز کردن، با مشکل جدی روبرو شدن و اون این بوده که وقتی از بسیاری از زنان ایرانی میپرسیدن که آیا از همسرانشون کتک میخورند، جواب اونها منفی بوده. بعد از مدتی اما رضازی متوجه میشه که از نظر بسیاری از زنان ایرانی متاسفانه هل داده شدن، لگد خوردن، سیلی خوردن به صورت و حتی مشت خوردن بر بازوها و پهلوها کتک محسوب نمیشه. استفاده از کلمات توهین‌آمیز هم همین وضعیت رو داره. اما بررسی اون چرا که در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران میگذره به هفته آینده وامیگذاریم. این هفته سعی دارم تا با نگاهی به اونچه در یکی از کوچکترین فضاهای زنانه شهر تهران میگذره نقبی بزنیم به بنیانهای خشونت در جامعه. بند زنان زندان اوین. مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن ایرلند که 45 روز رو در بند زنان زندان اوین گذرونده، در مورد انواع خشونتی که در اونجا بر زنان زندانی روا میشه میگه:
خود من بزرگترین تبعیضی که اونجا دیدم وقتی بودش که این زنها به عنوان مادر زندانی میشن. وقتی که زنها باردار هستش، به هر حال زنها توی اینجور موقعیت‌ها احتیاج به سری مراقبت‌های ویژه دارن، امکانات ویژه دارن، در حالی که هیچ کدوم از اینها اعمال نمی‌شد. من قبل از اینکه بازداشت بشم، یک بار که به عنوان روزنامه‌نگار رفته بودم زندان اوین، اینها یه مهد کودکی داشتن که حتی یک اتاق رو گذاشته بودن که روزها بچه‌های زندانی اونجا بودن و فقط شب‌ها می‌اومدن داخل اتاقشون. ولی بار دوم که به عنوان زندانی رفتم اون اتاق رو هم برداشته بودم و فکر میکنم تبدیل بند متادون کرده بودم. همین بچه های کوچیک از صبح توی زندان بودن، بین اون همه دود سیگار و اون همه خشونت و حتی کسایی میخواستن مادران زندان و این زندانیایی که الان مادر هستن رو اذیت کنن به بچه هاشون فشار می آوردن.
خانم حسین خواست، زمانی که شما در بند زنان زندان ایوین بودید چند کودک اونجا نگهداری می شدن؟
یک کودک 2 ساله بود، یک پسری بود و یک دختری که 40 روزه بود و اصلا مادرش هم اونجا زایمان کرده بود و توی بندهای دیگه هم بچه های دیگه بودن. و یکی از خاطرات خیلی تلخ من، یک بچه 3-4 ساله بود، یک دختر بچه ای، یکی از زندانیان زن بهش تجاوز کرد. اون 45 روزی که من اونجا بودم معلوم نشدش که متجاوز هیچ مجازاتی شد یا نه. ولی خب این اتفاق افتاد و زندانبان هم یعنی خبر هم شدن، حراست زندان هم اومد، ولی هیچ خبری که حالا چه اتفاقی واسه اون افتاد و اینها من حداقل نشنیدم.
یکم از این فضایی که در زندان زنان زندان ایوین وجود داره برای ما بگید. دلیل این همه خشونتی که در بین زنان زندانی وجود داره چی هستش؟
من خودم روزای اول که رفته بودم واقعا خیلی تعجب کرده بودم از این حجم خشونت، ولی بعد که کم کم اونجا موندن دیگه تعجب نکردم، واسه اینکه وقتی با این آدما صحبت کردم دیدم چه پیشینه پر از خشونتی داشتن. میکنم واقعا هر آدم دیگه ای هم که با اون پیشینه توی اون شرایط قرار بگیره، تن ابزاری که واسش میمونه اینه که با ابراز خشونت از خودش دفاع کنه. من اونجا دختری رو دیدم که این دختر انقدر خشن بود که من حتی جرأت نمیکردم بهش سلام کنم. و بعد چند وقت من گفت وقتی من اومدم زندان، این دختر 17 ساله بودم که از خونه رفته بودم مدرسه، از مدرسه به خونه و هیچ تجربه دیگه نداشتم، ولی اینجا دیدم که اگه گرگ نباشم منو میخورن.
جرم این دختر چی بود؟
پدرش سالها بهش تجاوز میکرد و آخرش یه روز یه چیز سمی درست کرده بود که هم خودش هم پدرش هر دو بمیرن، که خودش بعد چند روز بیمارستان زنده موند ولی پدرش بود.
و چه حکمی برای اون در نظر گرفته بودن؟
این حکم اولش هم اعدام بود، بعد شکستش چون خانواده یعنی بخشیدنش ماجرا بر سر است، ولی قانونگذار بدون توجه به اینکه بچه تو چه شرایطی این کار رو کرده، دختر هم 17-18 ساله، این رو به 10 سال حبس که حد اکثر جرم هستش برای بعد از بخشش اولیای دم محکوم کردش. مهمترین چیزی که من تو زندان یاد گرفتم بودش اون فضای انسانی که اونجا وجود داشت. من واقعا اصلا فکرش رو نمی‌کردم. این واقعا خودم تصور من شب اولی که رفتم زندان این بودش که من رفتم وسط یک عده مجرم خطرناک خلافکار و خود وای حالا الان چه بلایی می‌خواد سر من بیاره. ولی بعد از چند روز که گذشتش واقعا دیگه اون تاثیری خش واقعا مثل دیدم که اونا هم یه آدمایی هستن دقیقا مثل من و دوستام، درسته پیشینه خیلی بدی داشتن و واقعا من میدیدم سهم آسیب‌های اجتماعی رو. خیلی از اینا زنای خانه‌دار بودن، مثلا به خاطر قتل، به خاطر اعتیاد، به خاطر چیزی که کشیده، حالا خیلی وقتا هم چک آف اسمه کسان دیگه بوده و اینا فقط امضا کردن و اینها افتاده بودن زندان. واقعا اگه یه ذره آدم میتونست باهاشون ارتباط بگیره و اون لایه خشونت آمیزشون میرفت که اون میمدن هم از منی که یه زندانی تازه وارد بودم حتی حمایت هم میکردن.
خانم حسین خواه، در 45 روزی که شما در بند زنان زندان ایوین بودید، چه کسی، کدوم زندانی بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشت؟
شاید بیشترینش راحله بود که اعدام شد. اول بار بودش که یک آدمی رو من چند ساعت قبل از مرگش پیش من نشسته و میدونستم که حالا داره میره بکشنش. می حالا من یک نکته ای را میگم که خیلی جالب بودش که توی زمینه اعدام و اینها واقعا نگاهی که زندانی زن داشتن انقدر نگاه حقوق بشری بود و انقدر اعدام رو با دلایل حقوق بشری نفی میکردن که واقعا واسه من عجیب بود. زندگی راهله خیلی واسه من واقعا خیلی من تاثیر گذاشت و هنوز هم نتونستم ازش خلاص بشم، از این حجم اندوهی که بهم وارد کردش و اینکه این زن چقدر قربانی انواع اقسام خشونت‌های مختلف بود. راهله به جرم قتل همسرش توی زندان بودش، ولی پیشینه‌ای که داشتش اینکه این از تقریبا 13 سالگی این رو به زور شوهرش داده بودن توی یکی از روستاهای خیلی دورافتاده آذربایجان و هیچ فرصت اینکه درس بخونه، کار یاد بگیره نداشت و مدام توی این چند سال زیر خشونت بود و مثلا وقتی سم به پدرش هم شکایت میکرد، یه سری هم از پدرش کتک میخورد که چرا حالا داری اصلا شکایت میکنی از شوهره. و بعد شوهرش مثل اینکه مواد مخدر هم استفاده میکرده و با زنهای دیگه هم خیلی زیاد رابطه داشته، خشونت، تحقیر، اینکه شوهره مثلا مدام بهش میگفته که تو زشتی، من تو را نمیخوام، تو بچه زایدی، از ریخت افتادید. اگه واقعا زن زیبایی بوده و اینکه هیچ توجهی به این آدم نمیکرد، این طوری چند بار مورد خشونت قرار گرفته بودش که یک بار چند روز بیمارستان بستری شده بود، یک بار اطلاع پرتش کرده بود و بعدش هم یک بارم که یک شوهرش رو با یک زن لخت توی خونش میبینه واقعا کاملا عصبی میشه و وقتی مثلا به شوهرش میگه که خب این چیه، شوهرش میگه خب من چی کار کردم، خیلی هم کار خوبی کردم، حتی به پشیمونی نمی کنه و حتی به راحله دوباره حمله میکنه و این زن خب توی یک شرایط خیلی عصبی کنترل خودش رو از دست میده. جالبش این بودش که دیدم یه آدم خیلی خیلی مظلومی بود که
توی زندان زندانی هیچ کس باورشون نمیشد که این کار رو کرده و میگفتن که این پای مرغ هم نمیتونه ببنده چطور این کار رو کرد. مثلا این 3 سال تو زندان بوده حتی یک بار نذاشتن بچه هاش رو ببینه، حتی از دم مرگ این هوا خوردی که میگفت که مثلا نمیخوام که از من رو ببخشن از مرگ من صرف نظر کنن، فقط بذار من بچه هامو برای آخرین بار ببینم. فقط مثلا میگم حتی این کوچکترین حق هم به این داده نشدش.
خشونت هایی که زنان زندانی در بندهای عمومی زندان اوین تحمل می کنند همه ی ماجرا نیست. زنانی که مخصوصا در سالهای اخیر تمام اتاقهای بازجویی را در زندان اوین چشیدن از خشونتی به مراتب عمیق‌تر و نامحسوس‌تر سخن میگن. محبوبه عباس‌خلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن هلند از تجربه خودش از اتاق بازجویی میگه.
تجربه‌ای که من توی زندان داشتم شخصا برای من تجربه خیلی سختی بود، تجربه‌ای که حتی الان هم توی کابوس‌های من وجود داره و اون تجربه‌ای هستش که بین یک جور خشونت جنسی و بین یک جور خشونت به حریم تو و روابطت با آدم‌های دیگه همیشه بر تو اعمال می‌شده. اون چیزی که من اسمش خشونت جنسی می‌ذارم در بازجویی‌های خودم شاید واقعاً هیچ وقت به طور فیزیکی اتفاق نیفتاد، یعنی به طور فیزیکی اینطوری نبود که یکی منو بزنه یا مثلا بخواد یک تجاوزی به صورت فیزیکی برای من اتفاق بیفته، ولی فشاری که روی من بود توی سوالات در مورد اینکه حتما اقرار بکنم به این که با آدم هایی که برای اونا مهم هستن رابطه دارم و این رابطه یک رابطه جنسی هست و به طور دقیق توضیح بدم که این روابط چجوری اتفاق افتاده، یکی از بزرگترین شکنجه هایی بود که توی زندان به من می اومد. سخت‌ترین صحنه این شکنجه ها یا این تجاوز جنسی به نظر خودم زمانی بودش که بین من و بین یک مردی که اونها اصرار داشتن که ثابت بکنن که بین ما روابط جنسی وجود داره مواجهه اتفاق افتاد و توی این مواجهه اون مرد رو انقدر شکنجه داده بودن که اون در مقابل اینا اقرار کرد که با من رابطه جنسی داشته و من اونجا از اقراری که اون کرده بود انقدر احساس عصبانیت سرشاری داشتم و این احساس که در مقابل همه داره به حریم من تجاوز میشه که فقط یادمه که من فریاد میزدم و میگفتم که من تو رو پیدا میکنم و هر جا پیدا کردم تو رو میکشم و این فضایی بودش که بازجو ایجاد میکرد برای ماهایی که اونجا داخل زندان بودیم که حتی ما رو به ابزاری برای خشونت به همدیگه تبدیل بکنه و یک در واقع تجاوز جنسی روانی رو بخواد صحنه سازی بکنه و بازسازی بکنه در مقابل چشمای خودش، در مقابل چشمای زن زندانبان، در مقابل دوربین های مخفی که در اون اتاق بودن.
خانم عباس‌خلی‌زاده، به نظر شما ریشه و بنیانی که ماموران وزارت اطلاعات رو پرورونده طوری که بتونن به این حد زنان زندانی رو مورد بازجویی قرار بدن کجاست؟ ریشه این نوع تفکر به کجا برمیگرده؟
این برمیگرده به نگاه سکسیستی و نگاه ناموس محورانه‌ای که فرهنگ جمهوری اسلامی تربیت کرده و باز تولیدش کرده هم در جامعه و هم در فضای زندان ها. وقتی که جامعه به طور کلی نگه زن بد رو زنی بدونه که ولنگواره و یه تصویری از زن ولنگوار داشته باشه که این زن یعنی که اختیار بدن خودش رو نداره و خودش رو در اختیار همه قرار میده و تفسیرش از یک زن فعال حتی این باشه، این تصویر توسط رسانه ها و توسط خود فرهنگ جمهوری اسلامی مرتباً باز تولید بشه در جامعه و در رسانه ها و در روزنامه ها، این فرهنگ میشه جزء یکی از رفتار طبیعی مردم و بنابراین به نظر من نگاه ناموس محورانه که از طریق فرهنگ جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر مرتباً باز تولید شده در جامعه، یکی از مهمترین ابزار خشونت‌های جنسی هم در کل جامعه و رفتار اجتماعی است و هم به طور خاص در خود زندان هاست که توسط بازجویان بازتولید میشه.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. در برنامه هفته آینده به زنان ایرانی میپردازیم که نشانه هایی از خشونت رو نه در بند زنان زندان اوین که در کوچه و خیابان‌های شهرها همراه خودشون دارن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شب چهارشنبه 17 نوامبر طی مراسمی در سالن کنفرانس روزنامه لومان در پاریس، شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانی، یکی از 5 برنده جایزه این روزنامه برای تحقیقات دانشگاهی در رشته علوم انسانی معرفی شد. عنوان تز شهلا شفیق اسلام، سیاست، سکس، جنسیت و جامعه است. ادگار موران، متفکر سرشناس معاصر فرانسه که ریاست هیئت داوران این مسابقه رو بر عهده داشت، تز شهلا شفیق رو روی کردی نوین از تجربه مشخص ایران به درک مسائل همگانی و یونیورسال خواند. همکارم شهران طبری پشت خط تلفن ما هستند. خانم طبری، پیش از اینکه از شب برگزاری مراسم اهدای جایزه بپرسم، ممکنه بگین که در مجله لوموند چطور برنده ها را انتخاب میکنن و ضوابط انتخاب اونها چیه؟
همونطور که خود روزنامه لوموند هم توضیح داده، هر سال از میان هزاران تز دکترا که به دانشگاه فرانسه تحویل داده میشه، اونها 5 تز از علوم دقیقه و 5 تز از علوم انسانی رو برای اهدای جایزه انتخاب میکنن که تز شهلا شفیق یکی از 5 تز برنده از علوم انسانی بود. در مورد ضوابط انتخابم باید بگم که هم روزنامه لوموند و هم ادگار موران، متفکر معاصر فرانسه و داور این جوایز، 3 نکته مهم رو برای انتخاب تزهای برنده شمردند که اول انسجام و دقت علمی، دوم چند وجهی بودن نگاه نویسنده، و سوم این که این تز تونسته باشه در این حال که یک حرف تازه‌ای در اون رشته میزنه، راه حلی هم برای مشکلات مقابل اون نشون بده. به عبارت دیگه، برخلاف اینکه تز دکترا در فقط به یک موضوع خاص میپرداخت، در اینجا یک دیده چند لایه‌ای از علوم یا اونچه که امروزه بهش میگن اینتردیسیپلینری یا ترانس دیسیپلینر مد نظر بوده.
غیر از آقای موران و نماینده روزنامه لوموند، چه کسان دیگه‌ای در این جلسه حضور داشتند؟
چند نفر از بنیادهای مستقل پژوهشی و فرهنگی بودند که یکی از اونها در مورد تز برنده ها گفت نکته مهم براشون نگاه کنجکاو و تازه اونها به مسئله‌ای بود که در کارشون مطرح کرده بودند. یه نفر هم از وزارت آموزش عالی اومده بود که صحبت کرد. البته این جایزه دولتی نیست و کاملا مستقله، اما اونا هم به تبع برای گلچین کردن حرفای تازه و راهکارهای تازه به اونجا آمده بودن. عده‌ای هم از دانشگاهی‌ها و ناشرها بودند.
خانم طبری، جایزه خانم شفیق چی بود؟
جایزه نقدی به برنده ها داده نشد، اما در عوض انتشارات پرس یونیورسیته فرانسه که انتشارات علمی خیلی معتبریه، این 5 کتاب رو چاپ میکنه که خب این خودش از هر جایزه نقدی مهمتره، چون به این ترتیب برای اونها در دنیای علمی جای مهمی باز میشه.
با تشکر از شهران طبری، همکار از زن، با هم به مصاحبه اون با شهلا شفیق به مناسبت اهدای جایزه لوموند گوش میدیم.
من فکر میکنم که مهمترین نکته که دیشب هم من بهش اشاره کردم این هستش که این تز، در حقیقت این نظریه پردازی در مورد اسلامگرایی که تز من حامل اون هستش، حاصل یک تجربه تاریخی مشخص هست که نسل من درش مشارکت داشته و این تحلیلی هست از این تجربه مشخص که امروز گره خورده به چالش‌های جهانی که ایدئولوژی اسلامگرا در مقابل ما می‌گذاره. و من فکر می‌کنم که نگاه از زاویه مناسبات جنسیتی به اسلامگرایی نگاهی هستش بسیار روشنگر، مثل این میمونه که شما یک پروژکتور رو بندازین روی این صحنه و نشون میده قبل از هر چیز این نگاه که ما در مورد اسلامگرایی مواجه هستیم با یک نوع ایدئولوژی ساختن از مذهب که حامل یک مدل سیاسی اجتماعی توتالیتره. و در واقع این نکته بسیار مهمه ثابت کردنش، به خاطر اینکه در تحقیقات و در پژوهش‌های مربوط به اسلامگرایی متاسفانه نگاه به مناسبات جنسیتی یا از زاویه مناسبات جنسیتی حرکت کردن جایی بسیار فرعی در تئوری‌های شناخته شده راجع به اسلامگرایی داره، در صورتی که به نظر من این یک موضوع محوری ایدئولوژی اسلامگرا هست، یعنی سرکوب جنسیتی در مرکز طرح ایدئولوژی اسلامگرا قرار داره.
خانم شفیق، این روزها جوایز متعددی به ایرانی ها تعلق میگیره و شما خب یکی از اونها هستید، ممکنه درباره اهمیت این جوایز توضیح بدید؟
سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این جوایز یک جنبه خیلی خیلی مثبت دارن که ارزش گذاری هست در زمینه‌های متفاوت، حالا چه در زمینه‌های حقوق بشر، چه در موارد هنری یا فرهنگی یا علمی ارزش گذاری هست به کاری که ایرانی ها انجام میدن، چه در داخل کشور، چه در خارج کشور، و اون تصویر اون ایران دیگر رو که وجود داره و سرکوب میشه یادآوری میکنن. اما یه جنبه منفی رو هم چه بهش اشاره کرد و اونم این است در واقع جایزه میتونه تبدیل به هدف بشه که به نظر من این میتونه کاملا نقض غرض باشه و اگر قرار باشه که جایزه تبدیل به هدف بشه فکر میکنم که کل این روند رو مخدوش میکنه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. از جمله میتونید نظرات و حتی انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های تازه رادیو فردا با ما در میون بگذارید. برنامه‌هایی چون صبحانه با خبر، ساعت ششم، رادیو پس فردا و دیگر برنامه‌های هفتگی ما. پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-8287-220. پیامگیر ما در واشنگتن شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. 15 ثانیه دیگر همکارم فرین عاصمی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما باد.